ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت بهداشت از جان باختن بیش از 300 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. گروه 7 از جمهوری اسلامی خواست به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دو تابعیتی پایان دهد. و دادگاه عالی دانمارک حکم زندان شهروند ایرانی نروژی متهم به جاسوسی را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 338 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 18,000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون حدود 74,000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2,600,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در همین حال سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرد اتباع خارجی تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایشان به طور رایگان واکسینه خواهند شد. علیرضا رئیسی روز پنجشنبه گفت ایران در این زمینه درخواستی را به مجامع بین المللی ارائه کرده است. این مقام بهداشتی درباره عملکرد احتمالی دولت ایران در صورت عدم همکاری جامعه بین المللی در این باره توضیحی نداده و به نرخ تعیین شده برای واکسن کرونا برای خارجی ها هم اشاره ای نکرده است. به تازگی انتشار اخباری درباره مستثنا شدن پاکبانان افغان از دریافت واکسن کرونا به دلیل غیر ایرانی بودنشان به واکنش هایی در میان مقامات جمهوری اسلامی انجامید. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون تن از شهروندان افغانستان در ایران سکونت دارند و بیشترین تعداد اتباع خارجی را در کشور به خود اختصاص دادند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 شب گذشته در پایان نشست 3 روزه خود در لندن در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا از زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که به گفته آنها خودسرانه بازداشت شدند هر چه سریع‌تر آزاد کنند. پیشتر وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا دوشنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران بر سر آزادی زندانیان دو طرف را رد کرده بودند. در بیانیه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی به موارد متعددی درباره ایران اشاره شده است که بیشتر درباره آن در گزارش همکارم پروانه وحید منش میشنوید.
گروه 7 یا G7 سازمانی متشکل از 7 اقتصاد بزرگ و پیشرفته جهانی است. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا اعضای این گروه هستند که وزرای خارجه آنها از 13 اردیبهشت ماه در لندن گرد هم آمده بودند تا در مورد راه‌های جدید این گروه برای دفاع از قوانین بین‌المللی در برابر تهدیدات خارجی و همچنین بحران در میانمار و روابط با روسیه، چین و ایران گفتگو و تبادل نظر کنند. این نشست برای آمادگی بستر نشست ماه آینده رهبران گروه 7 در جنوب بریتانیا برگزار شد که قرار است جو بایدن در اولین سفر خارجی خودش در این نشست شرکت کند. اما وزیران خارجه گروه موسوم به گروه 7 شب گذشته در پایان نشست 3 روزه خود در لندن در بیانیه‌ای از مقامات حکومت ایران خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که خودسرانه بازداشت کردند هرچه سریع‌تر آزاد کنند. یک شنبه گذشته شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان که گفته می شود با جمهوری اسلامی ایران همسوست به نقل از منابعی گفته بود معامله میان آمریکا و ایران به زودی اجرا خواهد شد که شامل تبادل زندانیان و انتقال بخشی از پولهای مورد درخواست ایران از آمریکا و بریتانیا است. فردای آن روز وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا در لندن علیه این خبر موضع گرفتند و گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کردند. ایران نیز در واکنش به این خبر بحث آزادی زندانیان خارجی در ایران را منتفی اعلام کرد و گفت هیچ توافقی در این باره در دستور کار نیست. اما تنها چند روز پس از آن که بحث زندانیان دو تابعیتی و خارجی در ایران رسانه‌ای شده است، اعضای گروه هفت شب گذشته بار دیگر خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنها از زندان‌های ایران شدند. وزیران گروه هفت همچنین از ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در موارد مربوط به حق مردم در برگزاری آزادانه تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مذهب و اعتقاد و آزادی بیان عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از بیانیه این گروه حمایت خود را از تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن تحقیقات بین‌المللی در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کردند. پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در 18 دی ماه 98، حکومت ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کیف بود شلیک کرده است. اما در تمامی یک سال گذشته با تیمی کارشناسان اوکراین و کانادا برای رسیدن به پاسخی شفاف درباره دلایل این سرنگونی همکاری نکرده است. وزیران خارجه و توسعه هفت کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی نشست گروه هفت همچنین با تاکید بر این که این کشورها هیچگاه اجازه نخواهند داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از ادامه مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند و آن را بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران عنوان کردند. وزیران خارجه گروه هفت در این حال حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و گروه‌های شبه نظامی شامل تأمین مالی و تسلیحاتی این گروه‌ها را محکوم کردند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد صحبت از زندانیان دو تابعیتی شد. یک وکیل دادگستری در ایران خبر داده که درخواست اعاده دادرسی برای پرونده مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی زندانی، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده. حسین تاج، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و مدنی، شامگاه چهارشنبه در پیامی توییتری از ارجاع پرونده آقای مصاحب برای رسیدگی مجدد خبر داده. مسعود مصاحب، بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی، حدود 2 سال پیش در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تابعیتی و خارجی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی به زندان محکوم کردند، اتهاماتی که همواره از سوی این متهمان رد شده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم.
هر روز با رادیو فردا.
18:08 در ایران هست. همراه بخش خبری کوتاه رادیو فردا هستید. به دنبال امضای قرارداد تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن، روند کارزار واکسیناسیون در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا شتاب بیشتری گرفته. این اتحادیه مصمم تا 3 ماه آینده 70% شهروندان رو واکسینه کنه. جزئیات بیشتر درباره این کارزار رو بشنوید در گزارش همکارم شهرام میریان.
از آغاز واکسیناسیون تا کنون 1/4 جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا یک بار علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. این خبر را خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اعلام کرده و گفته روند واکسیناسیون به سرعت در حال پیشرفت است و تا 3 ماه آینده 70% شهروندان بزرگسال اتحادیه اروپا واکسینه می شوند. وی 10 روز پیش هم اعلام کرده بود با شرکت بایونتک فایزر قراردادی برای تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن بسته. یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان است که به گفته وزارت بهداشتش تاکنون نزدیک به 30% شهروندان آلمان دست کم 1 دوز واکسن خود را دریافت کردند. سرعت روند کارزار واکسیناسیون در آلمان به حدی بالا رفته که تنها در روز چهارشنبه بیش از 800,000 دوز واکسن تزریق شده. از طرفی نزدیک به 7 میلیون آلمانی هم واکسن دوم خود را دریافت کردند. اسپانیا هم وضعی مشابه آلمان دارد و تا به حال 1/4 جمعیت این کشور دست کم اولین دوز واکسنشان را دریافت کردند. به گفته مقام‌های بهداشتی اسپانیا تاکنون 11% شهروندان این کشور هم به طور کامل واکسینه شدند. در این میان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم پیش بینی کرده تا 3 ماه آینده 70% جمعیت این کشور واکسینه شوند. در همین حال اتحادیه اروپا تحویل واکسن به کشورهای حوزه بالکان را نیز آغاز کرده. کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرد که از ماه 5 تا ماه 8 سال جاری 2021 در مجموع 651,000 دوز واکسن بایونتک فایزر در اختیار سربستان، بوسنی، مقدونیه شمالی، مونتنگرو، آلبانی و کوزوو قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا در نظر دارد به تدریج این کشورها را هم به عضویت خود درآورد. در این میان ایتالیا به عنوان یک کشور بزرگ توریستی و گردشگری اروپا هم اعلام کرده از 10 روز دیگر مسافران خارجی می توانند وارد این کشور شوند. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا در این باره گفته در چارچوب برنامه گردشگران با دریافت گذرنامه بهداشتی ایتالیا می توانند در سراسر این کشور به گشت‌زنی بپردازند، چرا که زمان گذراندن تعطیلات در ایتالیا فرا رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همچنان همراه بخش خبری رادیو فردا هستید. 2 خبر کوتاه بشنوید در ادامه. دادگاه عالی دانمارک روز 5 شنبه حکم زندان 1 شهروند ایرانی نروژی متهم به جاسوسی و دسیسه چینی برای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را تایید کرد. محمد داوودزاده لولویی که به طراحی سوءقصد علیه یکی از اعضای جنبش عربی آزادی بخش الاحواز در خاک دانمارک متهم است، پیشتر از سوی دادگاهی در آن کشور به 7 سال زندان محکوم شده بود. به گفته دادستانی دانمارک حکم قطعی این شهروند ایرانی نروژی اعلام خواهد شد. تحلیلگران این پرونده را در راستای رقابت اطلاعاتی میان ایران و عربستان سعودی در خاک دانمارک ارزیابی کردند. گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در حالی که در سال گذشته میلادی حداقل 155 میلیون نفر در جهان با گرسنگی مفرط روبرو بودند، چشم انداز سال جاری میلادی همان اندازه ناخوشایند و حتی بدتر است. در این گزارش که بر روی 55 کشور جهان که بیش از همه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند متمرکز است، تاکید دارد که به دلیل جنگ‌های طولانی، عواقب اقتصادی همه‌گیری کرونا و تغییرات آب و هوایی وضعیت این کشورها بدتر شده است. این گزارش تاکید می‌کند که در سال گذشته بیش از 130 هزار نفری که برای زنده ماندن نیاز به غذا داشتند در کشورهای بورکینافاسو، سودان جنوبی و یمن زندگی می‌کردند. ساکنان کشورهای کنگو، افغانستان، سوریه، شمال نیجریه، زیمبابوه و هایتی نیز از جمله افرادی هستند که در سال گذشته و نیز سال جاری با گرسنگی مفرط روبرو هستند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار متنوعی رو بخونید، از جمله خبر اول وبسایت ما هم اکنون درباره انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یک پایگاه موشکی جدید در استان هرمزگان هست. نگاهی داره به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. تصاویری منتشر شده در این زمینه و توضیحاتی که میتونید در رادیو فردا radio.com بخونید، یا اگر که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف اینستاگرام، تلگرام، توییتر دنبال می‌کنید، اونجا هم می‌تونید به این اخبار دسترسی داشته باشید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فردا هفته شب در ایران خواهد بود. تا آن زمان با ایستگاه فردا همراه باشید.